این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که دارید به این واکاوی عمیق گوش میدید. راستش امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی ملتهب، یعنی انتخاب سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر ایران، اون هم درست بعد از ترور پدرش و همسرش یعنی زهرا حداد عادل در اسفند 1404.
آره واقعا شرایط عجیبیه، یعنی ما داریم درباره کشوری حرف میزنیم که توی شوک عمیق فرو رفته و خب حالا یه رهبر جدید داره، کسی که یه پیشینه کاملا متفاوت داره.
دقیقا، و نکته جالب ماجرا که تو مقاله های سایت ایرانپدیا هم خیلی روش تاکید شده اینه که ایشون همیشه از دیده شدن فراری بوده. مثلا تو زمان جنگ ایران و عراق میگن با اسم مستعار حسینی تو گردان حبیب به مظاهر بوده.
درسته، این فقط یه اتفاق مال دوران جوونیش نیست. این در سایه بودن کلن استراتژی زندگیش بوده. یعنی سالها تو قم درس خارج میداده که خب بالاترین سطح تحصیلات حوزویه. ولی سال 1402 به دلایل شخصی او متوقفش میکنه.
چه جالب؟ پس کاملا از انظار دور بوده.
آره میدونی این دور بودن بهش کمک کرده بدون اینکه مثل سیاستمدارای معروف درگیر حواشی بشه، نفوذ خودش رو پشت پرده بسازه.
خب ببین، این منو یاد یه چیزی میندازه. مثل یه کارگردانی که یهو مجبور میشه بیاد رو صحنه و نقش اول رو بازی کنه. با توجه به این تمایلش به دور بودن از انظار و اون ساده زیستی که میگن مثلا توی آپارتمان 70 متری زندگی میکنه، واقعا آماده است که تو این بحران بیاد تو کانون توجه؟
خب این دقیقا همون سوالیه که الان تو دنیا و داخل ایران همه دارن از هم میپرسن، چون خیلی بی سر و صدا کار کرده. الان هر کسی روایت خودش رو از به قدرت رسیدنش داره. مثلا رسانه‌های غربی یا چهره‌هایی مثل دونالد ترامپ میان خیلی تند انتقاد میکنن و میگن این یه جور موروثی شدن قدرته.
ولی خب تو داخل دفاعیات خیلی محکمی هم هست، مگه نه؟ مثلا صحبت‌های حسن روحانی.
دقیقاً، روحانی و بقیه به شدت با این ایده مخالفت میکنن. اونا میگن این یه روند کاملا قانونی بوده و مجلس خبرگان ایشون رو فقط به خاطر سوابق علمی و مذهبی و مدیریتیش انتخاب کرده، نه به خاطر نسبت خونیش.
آره و این تضاد تو زندگی شخصیش هم دیده میشه. یعنی از یه طرف منتقدان میگن ایشون بانکای لندن رو کنترل میکنه، یا مثلا مالک مخفی ایران سله.
و از اون طرف نزدیکانش به شدت اینو رد میکنن، میگن بچهای رهبری اصلا حق فعالیت اقتصادی ندارن و همون آپارتمان کوچیک رو مثال میزنن.
پس با توجه به منابع ایرانپدیا، این بحث ثروت اصلا درباره پول نیست، در واقع یه جور جنگ نیابتی سر مشروعیت این انتخابه، درسته؟
100% همینه. و میدونی این مناقشات داخلی دقیقاً روی تصمیمات فوری سیاست خارجیش هم تأثیر میذاره، اونم تو شرایطی که کشور درگیر جنگه. از همون اول حمایت روسیه و چین و محور مقاومت رو گرفت.
آره و تو اولین پیامش هم اومد روی انسجام ملی تاکید کرد، ولی خب همزمان دستور خیلی تند نظامی داد، مثلا روی بستن تنگی هرمز تاکید کرد.
درسته. و یه هشدار خیلی جدی هم به کشورهای همسایه داد که تکلیف پایگاه‌های نظامی بیگانه‌شون رو مشخص کنن.
خب من اینجا یه چالشی دارم. اگر هدف اصلیش طبق پیام اولیش همون وحدت و همبستگیه، آیا تهدید همسایه‌ها به بازگردن جبهه جدید ریسک انزوای بیشتر ایران رو بالا نمیبره؟
راستش باید از زاویه دید اون به قضیه نگاه کنیم. توی بحران جنگی شما نمیتونی فقط با شعار وحدت ایجاد کنی. با اشاره به یه تهدید بزرگ خارجی میگه ما باید با هم باشیم وگرنه نابود میشیم.
یعنی با این خط و نشون کشیدن مرزی میخواد تو داخل ثبات ایجاد کنه.
دقیقاً، داره از این استکاک بین المللی برای انسجام داخلی استفاده میکنه. اون الان باید این شکاف بزرگ بین گذشته به شدت خصوصی و این واقعیت عمومی و پرخطر فرماندهی کشور رو پر کنه.
واقعاً کار سختیه. خب برای پایان این واکاوی میخوام شما شنونده ها رو با این سوال تنها بذارم. با توجه به تأکید سریعش روی مسدود کردن تنگه هرمز و اون اولتیماتوم به همسایه ها، آیا این نشون دهنده پایان دوران صبر استراتژیک و شروع یه رویکرد کاملا تهاجمی تو منطقه است؟
سوال خیلی مهمیه که نشون میده روزهای آینده چقدر تعیین کننده است.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.